أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در آیه 40 سوره بقره است. مفردات این آیه رو اجمالا توضیح دادیم و حالا شاید بعضی از این الفاظ نیاز به توضیحات بیشتری داره، ولی اجمالا اون الفاظ مهم و واژه‌های مهم رو توضیح دادیم راجع به بنی اسرائیل و واژه عهد، رهبت. این توضیحاتی که حالا اجمالا لازم بود بیان شد. وفا هم که معناش معلومه، معنای وفا یعنی ضد نقض، ضد حیله، ضد فریب و نیرنگ. وفا به معنای حفظ یک چیز و نقض نکردن و اتمام یک چیز است. در حقیقت وفا در مقابل بیوفایی یا عدم الوفا عبارت است از حفظ در مقابل شکستن. اما این آیه در حقیقت سه بخش داره. بخش اول یا بنی اسرائیل، حالا این بنی اسرائیل که به صورت مشترک و خطاب در هر سه جزء این آیه وجود داره. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بخش دوم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم. بخش سوم هم و ایایا فرحبون. این سه جزء یا سه بخش این آیه است. ما حالا این بخش ها رو سعی میکنیم توضیح بدیم که هر بخشی تفسیرش چیه. قهرن ارتباط وسیقی بین این بخش ها و اجزا وجود داره که حالا من این اجزا رو یکا یک توضیح میدم، بعد ارتباط بین این بخش ها و اجزا را بیان خواهم کرد. قبلا گفتیم که این آیه در حقیقت دعوت به این، حالا یک ارائه یک تصویر اجمالی از این آیه است، دعوت به تصویر اجمالی و کلی، دعوت به توحید و نبوت و معاد. اما قبل از این که به این سه بخش به طور مستقل بپردازیم، راجع به خطاب یا بنی اسرائیل خب یه توضیحی مختصر عرض میکنم، چون این خطاب در حقیقت مال سر هر سه بخش میاد. اذکروا و اوفو و بعد فرمود و ایایا فرحبون. خب این یا بنی اسرائیل یه خطابی است که در بسیاری از آیات قرآن تکرار شده. شما حتما ملاحظه فرمودید که به طور کلی بسیاری از آیات قرآن اصلا با خطاب شروع میشه. ما خطاب زیاد داریم، از یا ایها الناس بگیرید تا تا یا ایها النبی، یعنی یک خطاب بسیار عام و فراگیر و یک خطاب شخصی خاص. یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، مثلا به خصوص مؤمنان، یا ایها الرسل، به خصوص انبیا، یا مثلا در میان انبیا، عرض به حضور شما، به خصوص پیامبر گرامی اسلام، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل. این خطاب ها وجود داره. گاهی هم خطاب به مشرکان یا اهل الکتاب، گاهی خطاب به همین بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. این خطاب ها معمولا در قرآن ذکر شده، هر کدام هم بالاخره یک معنا و مفهوم خاصی داره و دلیل خاصی داره. یعنی این خطاب ها اینطور نیست که هیچ معنا و پشتوانه ای نداشته باشه، صرفا اینکه حالا مثلا ای آقای کنم، نه، اینا همه با عنایت و توجه صورت گرفته. حالا اینجا یا بنی اسرائیل لعل به این دلیل ذکر شده که خداوند متعال میخواهد به اونها با یه لفظی که ترغیب بکند اونها را به سوی اخلاق حسنه و پرهیز از گناه و سیئات، چون اسرائیل به معنای عبدالله یا قوت الله یا صفوت الله، هر کدام از این معانی باشه که حالا تو برخی روایات هم به اون اشاره شده، بالاخره یه بار معنایی مثبتی داره. این که مثلا فرض کنید یه کسی فرزندانش و قومش و مردمش رو با تعبیر باهوش، رشید، آگاه خطاب بکنه، این یک نوع تکریم و ترغیب و تحریک به سوی این که این چنین باشند. لذا با توجه به معنای بنی اسرائیل، وقتی خداوند اینجا میگه یا بنی اسرائیل، که انه میخواد اونها را تشویق بکند و متنبه بکند به این که اینا باید اهل بندگی خدا باشند، اهل عبودیت باشند، اهل این باشند که خودشون را در برابر هواهای نفسانی و خواهش‌ها و شیاطین درونی و بیرونی حفظ کنند و قوی باشند. لذا این خطاب از این جهت میتواند تحریک کننده، موجد رغبت به سوی خوبی ها و پرهیز از زشتی ها باشه. خب حالا این که مشترک بود و تقریبا هر سه بخش در حقیقت این خطاب سرش هست، بخش اول این اذکرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اذکروا امر به ذکر و یاداوری هر چیز، حالا بسته به اینی که بگن چی را به یاد بیاورید. اینجا فرموده نعمت من را به یاد بیاورید. البته در آیات قرآن تعابیر گوناگونی برای یادآوری نعمت ذکر شده. مثلا یه جا فرموده است که اذکروا نعمتی، یه جا مثلا فرموده که اشکروا، نعمتهای من را شکر کنید. سوره نحل آیه 114. یه جا هم می‌فرماید و اما به نعمت ربک فحدث، سوره زها آیه 11. بحث از حدیث نعمته. پس ببینید ذکر نعمت، حدیث نعمت و شکر نعمت، اینها گاهی در قرآن بیان شده. لکن مهم اینه ذکر یعنی یاد. حالا این یاد و استهزار گاهی بالقلب، گاهی به زبان، گاهی به هر دوست. اما به نعمت ربک فحدث، عرض به حضور شما، این به زبانه که میگه نعمت را تحدیث بکن، یعنی این رو به زبان بیاور. یه وقت هم صرفا در قلب آدم، در ذهنش و در درونش یاد میکنه از نعمتهای خدا، گاهی هم یاد میکنه و هم به زبان میاره. خداوند متعال، عرض به حضور شما، اینجا میخواد بفرماید که نعمت من را بهش توجه کنید. ببینید غفلت نکنید، این در برابر غفلته، این در برابر فراموشی است. ذکر و استهزار در برابر فراموشی و غفلته. یادتون نره که این نعمت رو من به شما دادم، در ذهنتون، در بر زبانتون جریان داشته باشه که حالا عرض به حضور شما خداوند متعال که داره میگه الان به اینا میگه یاد بیارید این نعمت ها رو، شاید میخواد بفرماید که الان که به این وضعیت دوچار شدید، این ثمره فراموشی و غفلت از نعمت منه. میگه یا بنی اسرائیل، اونا رو با نوعی تکریم و به هدف ترغیب به سوی خوبی ها می‌فرماید اذکروا نعمتی، نعمت من را به یاد بیاورید. کأنه میخواد به بنی اسرائیل بگه اگر شما به این روز افتادید، این نتیجه فراموشی نعمت، نتیجه کفران نعمت، نتیجه ناسپاسی نسبت به نعمتهای منه. و این یه قاعده است در این دنیا، یعنی که انه سنت الهی است که نعمتها رو خود انسان تغییر میده و تبدیل به نقمت میکنه. خداوند متعال در سوره انفال میفرماید ذالکه به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. آیه 53 سوره انفال می فرماید خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده تغییر نمیده، اون نعمت را جابجا نمی کنه، مگر اینکه خود اون قوم به دست خودشون این نعمت را تغییر بدهند. این خیلی مسئله مهمی است که خداوند متعال اگر نعمتی را از گروهی و جماعتی و مردمی و شخصی سلب میکنه، این در حقیقت مبتنی بر یک سری مقدماتی است که خود اون شخص اون را فراهم کرده است. حالا این بیشتر در رابطه با یک قوم و جماعت و گروهی از مردمه که اینها حالا مثلا گاهی بعضی از کارها موجب این امر میشه. اینجا که انه دستور به یادآوری نعمت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی برای اینه که به بنی اسرائیل بگوید اگر اون نعمتهایی که شما داشتید، که حالا اشاره میکنیم نعمتهایی که بنی اسرائیل داشتن چی بود، اگر اون نعمتها تغییر پیدا کرد، شما طبق این آیه یغیروا، شما اون رو تغییر دادید، شما به دست خودتون، شما قوم بنی اسرائیل نعمتی را که خداوند به شما داده بود تغییر دادید. این الان در حقیقت یه هشداره، یه بیدار باشه، یه زنگ خطره، اعلام خطره به بنی اسرائیل. نعمتهای من رو به یاد بیارید، نعمت من رو به یاد بیارید. و غرضش اینه که اگر این نعمتها از شما سلب شده برای چی بوده؟ حواستون باشه که خودتون باعثش بودید. منتها اینجا حالا در حقیقت میخواد اونها را از راه شرک که پیموده بودن برگردانه به راه توحید، برگردانه به صراط مستقیم. بعد میفرماید اذکروا نعمتی. خب نعمتی شاید به نظر برخی ظهور در یک نعمت خاص داشته باشه که اینجنین هم هست. برخی معتقدند نعمتی در واقع یک نعمت خاصی است که خداوند تبارک و تعالی او رو در اینجا تعیین نکرده، یعنی که انه یک نعمت اختصاصی خداوند در اختیار بنی اسرائیل بود که قرار داده بود که این نعمت را به دیگران نداد. و شاید به همین جهت هم بعد فرمود فضلتکم علی العالمین، یا بعد در یک آیه‌ای داره که من یه چیزی به شما، چیزایی به شما دادم که به هیچ کس دیگه ندادم، و آتاکم مالم یؤت احدا من العالمین، آیه 20 سوره مائده، آتاکم مالم یؤت احدا من العالمین، من به شما چیزی دادم که به هیچ یک از عالمیان این رو نداده بودم. حالا بعضی ها اینجوری گفتن که نعمتی اولا این مفرد آمده، خب اضافه به خدا پیدا کرده، حالا اینش فرق نمی کنه چه مفرد باشه چه جمع بشه، چه جمع باشه، بالاخره اضافه به خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنه و خداوند با یا متکلم وحده این رو به اصطلاح ذکر بکنه که نعمت من، یعنی با ضمیر عرض به حضور شما من بیان بکنه، اینش بالاخره یه هدفی داره، یه معنایی داره که عرض خواهیم کرد. عمده اینه که خب حالا این نعمت به نظر بعضی نعمت خاص و اختصاصی، یک نعمته، ظهور در اینم داره، اما به نظر میرسه که نعمت در اینجا ولو به صورت مفرد آمده، اما اسم جنس نعمت من، نه یعنی یک نعمت خاص، نعمت من یعنی همه نعمت، چون اسم جنس برای نعمت هاست، لذا همه نعمت های مادی و معنوی را شامل میشه. حالا بعد اشاره میکنیم که اون نعمت هایی که خدا به اینا داد چی هست. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اون نعمتی که من به شما انعام کردم و عطا کردم. خب اون نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل عطا کرد چیا بود؟ انواع نعمت های مادی و معنوی بود. برخی از اینا تو همین آیات در ادامه ذکر شده، بعضی هم در آیات دیگر. حالا اونایی که در آیات دیگر ذکر شده که به صورت مثلا گروه یعنی متعدد اینجا بیان شده، این دقت کنید، ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین. آیه 16 سوره جاسیه میفرماید ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، حکم، حکومت، قدرت، امارت دادیم، نبوت دادیم، رزق از طیبات دادیم و فضلناهم علی العالمین، اونا رو بر همه عالمیان برتری دادیم. یعنی در واقع هر چه خواستن به اونا دادیم. این عرض به حضور شما چیزی نبود که اونا بخوان و ما به اونها نداده باشیم، اما چه کردن اونا؟ همه اینها رو فراموش کردند و غفلت کردند. با این همه نعمتها اینها کفران نعمت کردند و بعد به پیامبر خودشون رو پیامبران، یعنی عرض به حضور شما یکی از جهاتی که در مورد بنی اسرائیله اینه که از میان این قوم انبیاء بسیاری رو خداوند مبعوث کرد. ببینید باز در سوره مائده میفرماید که یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. همین آیه 20 سوره مائده است. فرماید حضرت موسی میفرماید که نعمتهای خدا رو بر خودتون یادآوری کنید. چی بوده مگه؟ یک، جعل فیکم انبیا. انبیا رو عمدتاً از این قوم برگزیدند. ملک و پادشاهی، جعلکم ملوکن، ما شماها رو ملوک و صاحب قدرت قرار دادیم و تو یه کلمه، تو یه جمله چیزایی به شما دادیم که به هیچ کس ندادیم. اینا نعمتهایی است که واقعا به طور خاص به بنی اسرائیل خداوند تبارک و تعالی عطا کرده. انبیا برای مدت طولانی از اینا، انبیای اولوالعزم عیسی و موسی از اینها، عرض به حضور شما کتابهای آسمانی، قدرت و پادشاهی، اینا همه از اینها. اینجا خداوند تبارک و تعالی میفرماید بیاد بیارید نعمت من را، یعنی جنس همه نعمتهایی که من به شما ارزانی کردم، که برخی از این نعمت ها رو ما اینجا ذکر کردیم. منتها حالا عرض به حضور شما باید ببینیم که این چگونه داله بر توحیده. گفتیم بخش اول، جزء اول این آیه که یادآوری نعمت میکنه، این دعوت به توحید داره میکنه. حالا اینو باید ببینیم این چگونه عرض به حضور شما دعوت به، آیا فقط دعوت به توحیده یا میتونیم پیام دیگری هم از این استفاده کنیم که انشالله برای روز دوشنبه، یعنی تفسیر میشه انشالله روز طبق قاعده روز دوشنبه میشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.